من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و موثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن های خالی را کاهش می دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس.
متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8 میلیون و 300 هزار تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک صدور مالیات در دستور کار قرار می گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی.
3 ماه ما مهلت عرضه می دیم، چون طبیعتا ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید لازم سرمایه گذاری اتفاق افتاده. به لازم این که بگیم ما دنباله نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشون رو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممون میخوانیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی 1 کد 1 تا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
بابا میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی
کیانی فرمانده صفا گفته همه مردم شهر رادیو هاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
خودت نگفتی غلامرضا خبرهای خوبی از خورم شهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوان.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما میمتن چیده؟ ما خدا مدنم پیشه فکرده برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم باشی. این نشون بین من و تو. مواظب با نگاه، مواظب با آقا، اینجا امن و امانه، درگیری خرمشهره. خب اینا تو رادیو میگی مردم آماده باشن، صاف آبادان نمیگی.
اینجا آبادان است و آبادان میمونه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27-86-2098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارز و برد.
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها.
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مرز. ارز و مرز. به نام خدا و سلام، به ارز و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری و همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار طناز صدیقی و دیگر عوامل تولید حدود 25 دقیقه با شما خواهیم بود. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و مستمر میتونه منفعت دو سویه داشته باشه. امشب هم در برنامه ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد در خصوص تجارت و مراوده‌های بازرگانی ایران با قطر با شما صحبت می‌کنیم. این پنجمین برنامه هست که ما در خصوص این فرصت‌ها در مورد این کشور همسایه یعنی قطر با شما صحبت می‌کنیم. از فرهنگ مصرف، آداب مذاکره در کشور قطر گفتیم، مزیت‌های صادراتی این کشور و شرکای تجاریش رو بررسی کردیم، به فرصت‌های صادراتی ایران به کشور قطر و عمده محصولات وارداتی به این کشور پرداختیم و از بازارهای صادراتی و وضعیت صنعت و بازرگانی در این کشور مطلع شدیم. هفته گذشته هم در خصوص چالش‌ها و موانع تجارت ایران با قطر با شما صحبت کردیم و امشب طبق وعده‌ای که دادیم از روش‌های بازاریابی صادراتی به کشور قطر با شما صحبت می‌کنیم. در این برنامه هم آقای دکتر حسین اکبری، معاون بازرگانی یکی از شرکت‌های تولیدی کشورمون، مدرس دانشگاه با ما خواهند بود. هر نظر، پیشنهاد یا تجربه‌ای که در این خصوص داشتید لطفاً حتماً با دو خط ارتباطی برنامه، یعنی سامانه پیام کوتاه 30,3637 و شماره تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان 162 با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر اکبری سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به ارز و مرز.
درود بر شما خانم اکبری و مردم نازنین کشورم، در خدمت هستم.
مباحث بسیار شیرین و در این حال تکان دهنده ای داشتیم از اینکه واقعا بازرگانان ما، تجار ما چه فرصت هایی رو میتونن در کشور قطر داشته باشن و به علل و دلایل مختلف متاسفانه بخش عمده ای از این فرصت ها رو از دست دادیم. الان به روش های بازاریابی صادراتی به کشور قطر بپردازیم، اینکه واقعا مسیر توسعه صادرات به کشور قطر چی هست و بازارهای جهانی نوظهور و در حال رشد در کشور قطر رو چقدر میشناسیم و چقدر جدی گرفتیم.
خب حالا چون موضوع برنامه روش‌های بازاریابی صادراتیه، من اجازه میخوام که دو واژه بازاریابی و صادرات رو یه تعریف کوتاه بکنم.
بله.
صادرات یعنی ارسال کالا یا خدمات به خارج از قلمرو گمرکی یک کشور. وقتی میگیم به خارج از قلمرو گمرکی یک کشور، یعنی یک چیزایی در کنترل ما نیست و یعنی این که باید شناخت نسبی و کامل راجع به اون خارج از کشوره داشته باشیم. راجع به بازاریابی وقتی میخواییم بگیم، بازاریابی در دو کلمه، یعنی خانش و گویش با بازار. خانش و گویش. خانش یعنی من ببینم بازار چیه، چی میخواد، چه امکاناتی میخواد، چه ویژگی هایی داره و بعد باهاش صحبت کنم، بعد برم به سراغش، بعد بهش جواب بدم. بازار یعنی چی؟ بازارم یعنی رقیب مشتری و تأمین کننده. بنابراین این سه تا وجه رو من گفتم ابتدای عرایزم بگم خدمتون. خب یک شرکتی که بخواد کار صادرات رو انجام بده در حوزه بازاریابی خودش باید چی کار بکنه؟ خب طبیعتاً برای ابتدای کار باید سطح کیفیت مطلوب رو در قطر شناسایی بکنه. برای این کار باید از مکانیزمی استفاده بکنه. این مکانیزم در بازاریابی به عنوان تحقیقات بازار اسم گذاشته شده. با مکانیزم تحقیقات بازار ما میتوانیم نیازهای بازار هدف رو شناسایی کنیم. ما میتوانیم الگوی مصرف رو شناسایی کنیم. ما میتوانیم شناسنامی دقیقی از رقبامون شناسایی کنیم. ما میتوانیم توانمندی رقبا رو شناسایی کنیم. نقاط قوت و ضعف رو شناسایی کنیم. چالش ها رو شناسایی کنیم. تحقیقات بازار به ما امکان رو میده که ببینیم اصلا فرصتی داریم برای اینکه به صادرات فکر بکنیم یا نه. نه اینکه اول فکرمون رو کرده باشیم، تولیدمون رو بکنیم بعد بخوایم بریم. به ما امکان رو میده که من تولید کننده اگر میخوام محصولم رو تولید کنم باید با چه کیفیتی تولید کنم قبل اینکه تولید کنم، و حالا اگر میخوام تولید کنم چه قیمتی تموم میشه، یعنی محاسبه میکنین، و با این قیمت آیا امکان رقابت با رقبامو دارم یا ندارم. بنابراین از اتلاف هزینه ها و زمان و منابع جلوگیری میشه. یه مدلی ما تو بازاریابی داریم به نام مدل STP، مدلی هستش که سگمنتیشن یعنی بخش بندی، تارگتینگ هدف گذاری، و پوزیشنینگ یعنی جایگاه یابی یا موقعیت یابی محصولات در اون بازار هستش. ما در خصوص بازار هدفمون باید این کار را انجام بدیم. چجوری من میتونم بخش بندی کنم بازار هدفمو؟ موقعی که اطلاعات داشته باشم ازش. مکانیزم جمع‌آوری اطلاعات تحقیقات بازاره. مکانیزم جمع‌آوری اطلاعات صرفاً در گوگل سرچ کردن نیست، صرفاً در شبکه‌های مجازی سرچ کردن نیست. اونها به من اطلاعات میدهد، اما حتما من باید همزمان تحقیقات میدانی و تحقیقات کتابخانه‌ای و مطالعات کتابخانه همزمان انجام بدم، برای اینکه بتونم اطلاعات رو شناسایی کنم. اطلاعاتی که میخوام شناسایی کنم خب خیلی اهمیت داره. من تو قطر چه چیزایی رو باید بدونم به عنوان تولید کننده یا صادر کننده؟ باید بدونم قطر بیشترین وارداتش رو چه محصولاتی داره، بیشترین وارداتش رو از چه کشورهایی داره، بیشترین وارداتش از ایران چی هست، بزرگترین صادرکنندگان به قطر کیا هستن، ایران چه محصولاتی رو میتونه به قطر صادر بکنه. وقتی اینا رو شناسایی کردم، بعد روندهای اینا رو باید در بیارم، و بعد اون وقت بیام سگمنت بازارم رو شناسایی کنم، اون بخشی از بازار رو که میتونم روش کار کنم شناسایی کنم. تو گام بعدی حالا میخوام هدف گذاری کنم برای خودم. قطر کشوری با این ویژگی‌ها، با این الگوها، با این رفتارها، رقبا با این ویژگی‌ها، این رقبا، این پتانسیل، این در واقع سرمایه‌ای که اونجا الان هست. خب حالا برای من مغروم به صرفه هست که اصلا برم توش یا نرم، خواه هدف گذاری کنم. اگه میخوام برم چه حجمی تولید کنم، تولیدم متناوب باشه یا نباشه، کیفیت رو بالا ببرم حتی اگه قیمت تموم شدن بالا رفت، امسال رو تارگت دارم میکنم یا 5 سال دیگر رو، نگاهم کلانتره یا نگاهم کوتاه مدتتره، میخوام از فرصتی که پیش اومده استفاده بکنم یا میخوام زیر ساختامو جوری جلو ببرم که مدت دارتر در اون بازار بمونم. خب اینها هدف گذاریه و بعد اجرای پلنهای در واقع بازاریابی هستش. چند تا درگاه وجود داره برای اینکه یک تولید کننده یا صادر کننده بتونه محصولات خودش رو معرفی بکنه. این مهم نیست. این مهم اینه که بتونه چجوری سرنخ‌ها رو پیدا کنه. توی 2-3 تا برنامه قبل اشاره کردن که یه بزرگواری رو در قطر با اینکه تمایل زیادی به این داشت که محصولات ایرانی بره، این سرنخ خیلی اهمیت داره.
یکی از تولید کنندگان عزیزی که در برنامه‌های گذشته باشون گفتگو کرد.
دقیقا این اهمیت داره. پس بنابراین یه راههایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم سرنخ پیدا کنیم. سرنخ پیدا کردن در فروش چه داخلی چه خارجی مهمترین قسمت کار هستش. اولین راهش بازاریابی دیجیتاله. یعنی من از طریق یک وبسایت کارآمد که محتوای خوب داشته باشه. وبسایت من ویترینه کسب و کار من هست. شخصیت برند من هست. از طریق شبکه لینکدین که به صورت حرفه‌ای میتونم توی اون کار بکنم، خودم معرفی بکنم، و شرکت‌های حرفه‌ای که از اونجا از صفحه لینکدین من دیدن میکنن به سمت من خواهن اومد. از طریق یلو پیج ها بتونم در واقع به این کار بپردازم، از طریق رایزنان تجاری معرفی شده از سفارتخونه ها در واقع بتونم به این قضیه بپردازم، با دفاتر بازرگانی بتونم مکاتبه بکنم برای اینکه افرادی رو که میشناسم به من معرفی بکنن، اتاقهای بازرگانی، اتاق بازرگانی قطر تو برنامه قبلی فکر میکنم باز در واقع بود
دو سه برنامه
که این اتفاق در واقع افتاد که میتونم من از اون جا استفاده بکنم و اونا من معرفی میکنن افرادی رو که برای من مناسب هستن. اتحادیه هایی که وجود داره میتونه سرنخ‌هایی رو در اختیار من قرار بده. نمایشگاه های بین‌المللی رو باید به صورت جدی حضور پیدا بکنم یا بازدید بتونم بکنم توش. موضوع تحقیقات میدانی که اشاره کردم، موضوع تحقیقات بازار به صورت بسیار جدی و مدون باید صورت بگیره و اعزام تیم و هیئت‌های تجاری در واقع به کشورهای هدف یا موضوع من قطر هست به قطر باید بشه. این کارها کارهایی که اگر به صورت یک پارچه انجام بشه، من یک بازاریابی یک پارچه برای شناسایی سرنخ‌ها و افرادی که میتونم باشون کار کنم در واقع وجود داره. بیایم قسمت بعدی. توی قسمت بعدی من میخوام بگم که یک زمانی کسب و کارهای ما بر پایه یک سری آمیخته‌های بازاریابی جلو میرفت. یعنی من میگفتم من چون محصول دارم، خب محصولم رو میتونم بهش بپردازم و این محصول رو ارائه بدم. امروزه چون قطر کشوریه که مرزهای آزاد داره، باز داره، شرکای تجاری جدی و قدرتمند داره، بنابراین اونها از آمیخته‌های بازاریابی که ما داخل داریم استفاده میکنیم جدا هستن. امروز دیگه داشتن یک محصول به تنهایی جوابگو نیست. من داخل قرار نیست یه خودرو تولید کنم به یه نفر بدم که تنها انتخاب من این باشه که برم همون خودرو رو بخرم. اگه قراره که این کارو بکنم، یا قرار نیستش که یک ماست یا یک شیر یا یک دوغ یا هر چیزی تولید کنم و فقط خودم باشم و سه تا رقیبی که در سطح من دارن، قیمت تموم شدنشون در سطح منه. موقعی که رقبای خارجی میان، اونها چالش‌های منو ندارن. چالش های تولید کنند ما رو ندارن، مواد اولیهشون راحت تر به دستشون میرسه، هزینهشون پایین تره، کیفیتشون ممکنه متفاوت تر باشه،
پولشون راحت تره
و هزار تا موضوع دیگه. بنابراین ما به محصول نباید اتکا کنیم دیگه، به جای محصول به اکسپتبیلیتی باید بپردازیم، یعنی مدیریت قابلیت پذیری. من چیکار کنم که به عنوان یک قابلیت، به عنوان یک تمایز منو بپذیره اون بازار؟ من چیکار کنم؟ کشش ایجاد کنم، نه اینکه هی فشار بیارم به اون بازار. بازارهای صادراتی کششیه، فشاری نیستش. من به جایی که به موضوع پرایس بپردازم، به قیمت بپردازم، فقط به هزینه بپردازم، به این موضوعات بپردازم، باید افوردبیلیتی مو بپردازم، یعنی مدیریت آمادگی پرداخت. یه موضوعیه که باید پرداخته بشه توی بازاریابی. موضوع تحریم الان یه موضوعه، موضوع این که من چه کار کنم محصول منو مشتری حاضر باشه بابتش پرداخت کنه، حتی اگه با قیمت بالاتر. یه جایی هستش که چون راجع به قطر داریم صحبت میکنیم، یعنی کیفیت، نه یعنی قیمت پایین. حالا حتما قیمت هم اهمیت داره، ولی کیفیت اولویت اوله. من چه کار کنم که افوردبیلیتی باشم، مشتری حاضر باشه، آماده پرداخت باشه به من؟
یه بحث خیلی ظریفیه، حالا تو برنامه‌های گذشته هم راجع بهش صحبت کردیم، بحث ذائقه سازیه که ما خیلی از این فاکتورها رو برای ایجاد ذائقه با تجربه این اشتراکات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سبک زندگی که با قطر داریم میتونیم ایجاد کنیم. امیدوارم که با هوشمندی و همه این موارد علمی و آکادمیکی که آقای دکتر گفتن بتونیم این فرصت رو برای خودمون ایجاد کنیم. یه فاصله خیلی معنادار داریم با بدنه استاندارد بین‌المللی و اینکه ما در یک کشوری مثل کشور قطر که به کیفیت بسیار اهمیت میده، به تبلیغات بسیار اهمیت میده، چقدر قدم‌های مؤثر و علمی برداشتیم، این خیلی میتونه نکته قابل تأمل و تفکری باشه. شنونده ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. رو راهنمایی کنید در ساخت برنامه بهتر. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. هر نقد و نظری که دارید لطفاً حتماً با سامانه پیامک 30367 در ارتباط باشید یا زنگ بزنید به شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. در این برنامه به روش‌های بازاریابی صادراتی به کشور قطر می‌پردازیم، اینکه مسیر توسعه‌ای صادرات به کشور قطر از چه راهی می‌گذره و بازارهای جهانی نوظهور و در حال رشد در کشور قطر به چه صورت. آقای دکتر اکبری، در برنامه گذشته که به چالش‌ها و موانع تجارت ایران با قطر پرداختیم، به یک دسته‌بندی خیلی خوب رسیدیم از کلام شما که ما چالش‌های کلان داریم، چالش‌های خرد داریم. چالش‌های کلان که مرتبط هست با دولت و زیرساخت‌هایی که باید ایجاد بشه برای اینکه ما بتونیم صادراتمون رو به کشور قطر جدی کنیم، ولی یه بخش از در واقع این چالش‌ها هم چالش‌های خرد هست که علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره ما نمیتونیم دست روی دست بگذاریم. این موارد خوبی که شما در بخش‌های قبلی بهش اشاره کردید و این بازاریابی‌های درست و در واقع روش‌های آکادمیک، علمی و جواب داده شده در عرصه بین‌المللی رو واقعاً چقدر توی کشورمون بازرگانان ما جدی دنبال میکنم و چه کسی متولی این امره؟
خدمت رو عرض کنم که من اگه اجازه بدید دو تا آیتم موند از روی موضوع قبل، اون دو موضوع رو هم بگم بعد پاسخ شما رو بدم. توی آمیخته های بازار بعد از اون موضوع، موضوع پلیس بود که یعنی ما جانماییمون چجوری میخواد باشه، کجاها قرار بریم کار بکنیم. امروز در بازارهای جهانی به اکسبیلیتی نگاه میکنن، یعنی به مدیریت قابلیت دسترسی، یعنی من چی کار بکنم که مشتری من در بازار هدف خودش امکانو در اختیار من قرار بده که بگه بیا من به تو فضا میدم، اصلا با تو شریک میشم، تو رو دعوت میکنم، مشارکت میکنم، میذارم که تو اینجا توسعه بدی. در واقع چون کشورهای توسعه یافته دارن این کار رو الان میکنن دیگه. و موضوع آخر مدیریت آگاهیه، یعنی اویرنسه. الان اویرنس یعنی تولید محتوا. من چگونه محتوا تولید میکنم، چگونه محتوا منتشر میکنم توی بازاریابی. ببینید سرکار خانم، در ادامه عرایزم میخوام جواب سوال شما رو بدم. اینه، ما اگر بازاریابی رو به عنوان یک فرایندی در انتهای فرایند تولید نگاه کنیم یه موضوعه، اگر بازاریابی رو به عنوان یک فرایند از قبل از تولید تا پس از تولید و حتی پس از فروش، پس از صادرات نگاه کنیم یه موضوع دیگه است. اینکه در داخل کشور چقدر داره به این موضوع نگاه میشه حتما خیلی نسبیه، ولی شواهد داره میگه خیلی اینجوری نیستش. حالا من نمیخوام خیلی نقد بکنم چون دوستان زحمت میکشن در داخل کشور، تولید میکنن، به سختی دارن فعالیت میکنن، ولی شواهد و قرائن داره میگه که چرا ما نمیتونیم، چرا ما 0.3% سهم داریم. خب آیا اگر من بتونم برم محصولم اونجا ببرم توی همه موضوعات، ما الان تو موضوع مبلمان، چه مبلمان اداری چه مبلمان خانگی، آیا میتونیم رقابت کنیم با ترکیه؟ ترکیه الگوهاش از آلمان میگیره، دیزاینراش آلمانی هستن. ما میتونیم رقابت کنیم با ترکیه؟ ما میتونیم رقابت کنیم با چین؟ بازاریابی از اینجا ورود پیدا میکنه، میگه قبل از اینکه میخوای تولید کنی، قبل از اینکه میخوای به کیفیت بپردازی، اول بریم مطالعه کنیم ببینیم بازارمون و اون مشتری که قراره براش محصول رو تولید کنیم راجب اون محصول چه شاخصها و پارامترهای مد نظرش هست، بعد بیایم به صورت یک ایده اینو مطرح کنیم و بعد راجب این ایده یه نمونه اولیه تولید بکنیم، ببینیم در این نمونه اولیه بررسی کنیم قیمت تموم شدمونو، سطح کیفیتمونو، سطح خدماتمونو، سطح در واقع پیشبینی فروش یا صادراتمونو، همه اینا رو بررسی بکنیم و بعد اگر آرزه هایی داریم تو همون موضوع نمونه اولیه بررسی کنیم و در ادامه بریم به سمت این که موضوع صادرات رو بهش بپردازیم. و بنابراین بازاریابی اگر بعد از تولید بخواد بهش پرداخته بشه، بله من فکر میکنم بعضی از شرکت‌ها این کارو دارن الان میکنن. اما اگر فرایندی باشه که با واحد طراحی یا واحد آرندی یا طرح توسعه عجین بشه برای اینکه از ابتدای فرایند تولید متناسب با نیازهای بازار هدف بخواد باشه، یه مقوله در واقع دیگریه که کمتر بهش پرداخته میشه طبیعتاً. چرا؟ چون هزینه بره. کلن موضوع تحقیق توسعه و موضوع بازاریابی برای شرکت ها هزینه ایجاد میکنه. شرکت ها اینو به زعم هزینه نگاه میکنن، در حالی که این هزینه نیست. هزینه اونجاییه که من یه محصولی رو تولید کنم، بدون شناخت پشم برم در یک کشوری و محصولم رو بخوام ارائه کنم و محصولم رو نخرن، نپذیرن، یا محصولم رو بپذیرن پس بدن، یا دیگه تکرار خرید برام ایجاد نشه. و بارهای اتفاق در کشوری مثل عراق افتاد برای ما که ما به زعم این که اونجا الان بعد از جنگ امریکا الان هرچی اینجا داریم بدیم اونجا میپذیرن، در حالی که اینجوری نبود. در اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاد که ترک‌ها باز اومدن و با کیفیت ما رو عقب زدن. بنابراین این اهمیت داره به نظر من.
خیلی متشکرم. شنونده برنامه عرض و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. از روش‌های بازاریابی صادراتی به کشور قطر با شما صحبت می‌کنیم. عرض و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی. شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز. عرض و مرز پنج شنبه ها ساعت 21:30 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خیلی متشکرم از حسن انتخاب و اعتمادتون برای شنیدن برنامه عرض و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد. با بخش پایانی این برنامه خدمتگزار شما هستیم. آقای دکتر اکبری، 3 دقیقه شاید کمتر فرصت داریم.
یه جمع‌بندی بخوام بکنم عرایزم و تولید کنندگان و صادر کنندگان عزیز کشورمون اگر بخوان به مقوله صادرات به عنوان یک روش در واقع نوین نگاه بکنن و بخوام به بازاریابی صادراتی نوین بپردازن، در گام اول وقتی بازار هدفشون شناسایی شد، اولی کاری که باید بکنن اینه که اطلاعات اون بازار رو به دست بیارن. مکانیزم جمع‌آوری اطلاعات از طریق تحقیقات بازار، تحقیقات میدانی و تحقیقات کتابخانه‌ای میتونه اتفاق بیفته. در گام بعدی پارامترها و شاخصهای اون کشور رو شناسایی بکنن. در گام بعد به این بپردازن که قوانینی که حاکم هست برای مراوده بین دو کشور چی هستش، یعنی قوانین صادراتی و گمرکی دو کشور رو در واقع خوب بدونن. اینا رو کنار هم بذارن، تحلیل بکنن و بعد به این جمع‌بندی برسن که در کنار توانمندی‌های داخلی خودشون و محدودیت‌هایی که برای تولید دارن، محدودیت‌هایی که برای در واقع ارائه محصول دارن، همه اینا رو با هم ببینن و بعد تصمیم گیری بکنن که میخوان وارد اون بازار بشن یا نه. اگر قرار وارد یک بازاری بشوند، بهتره که استانداردها و شاخصهایی که شناسایی شده رو بهش توجهی ویژه بکنن. راجع به کشور قطر، حتما شناسایی کیفیت برتر خیلی اهمیت داره. حتما موضوع بسته‌بندی روی کالاهای مصرفی، مواد غذایی و اینها خیلی اهمیت پیدا میکنه طبیعتا. حتما ما باید بدونیم که قطر در یک سری از حوزه‌ها ما کمتر رقیب داریم. ما چرا در حوزه پسته، چرا در حوزه زعفران، چرا در حوزه حتی
فرش ایرانی،
گوشت قرمز، چرا این حوزه ها رو ما بهش نمیپردازیم؟ و موضوع آخر این که چرا ما خام فروشی میکنیم؟ چرا با بسته‌بندی های خوب ارزش افزوده ایجاد نمیکنیم؟ چرا با فراوری روی محصولات خام به محصولات گرید دیگری نمیرسیم که ارزآوری بیشتری رو برای خودمون و کشورمون داشته باشیم؟ این نکته جدی.
این خام‌فروشی‌ها تموم بشه که محصولات ناب ایرانی با در واقع برندها و کشورهای دیگر به بازارهای بین‌المللی فروخته نشه.
شما دقت بفرمایید، برای تولید یک دونه هندونه که ما می‌خوایم صادر بکنیم بیش از 200 لیتر آب مصرف میشه برای که هندونه، آیا اصلا ما باید هندونه تولید کنیم به قطر صادر کنیم یا نه چیز دیگری باید صادر کنیم؟
این همه محصولات کشاورزی، این همه میوه که در میادین میوه و تربار معدوم میشه و از بین میره، آیا قابلیت فراوری نداره که ما بتونیم اونها رو فراوری شده و در بسته‌بندی های شیک و واقعا جهانی پسند به بازارهای بین المللی ارائه بدیم یا نه؟ فکر میکنم دیگه وقت این رسیده که هم مسئولین به این موضوع فکر کنن، هم تولید کنندگانمون، و یه تکونی بخوریم دیگه، انقدر از شعار دور باشیم به یک شعور جمعی برسیم انشاءالله. آقای دکتر خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید با برنامه ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد. 5 برنامه از فرصت‌های